بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. گاهی بعضی از مسائل ظاهراً کوچکی هست ولی در ضمنش یه قاعده کلی بیان میشه که اون مسئله رو با ارزش میکنه. از جمله همین مسئله‌ای که ما درش هستیم، مسئله 13، اون این است که اب پدر ولد ادعا می کند به این که فرد متبرعی برای شیر دادن هست که مجانی شیر می دهد. بنابراین اگر ام می خواهد ارضا کند نباید طلب اجرتی بنماید. ولی ام منکر می شود، یه دروغ می گوید، متبرعی وجود ندارد، می خواد در حقیقت اجرت من رو ضایع کند. آمدم پیش قاضی، کدام باید بیانه بیارند و مدعی هستند و کدام منکرند؟ قسم برای اونها حافظ. گفتیم در این مسئله اختلاف آراء. جمعی قائلن به این که القول قول الاب به یمینهی، از هم می خورد که چیزی بر ذمه من نیست که به این زن بدهم، زیرا متبرعی وجود دارد، مگر اینکه ام بتواند اقامه بیانه بر عدم وجود متبرع کنه. جمعی هم گفتن القول قول الام مع یمینها، پس هم میخورد که متبرعی وجود ندارد، این باید حق منو ادا کنی. از در این بود کدام مدعیست، کدام منکر. غالباً فقهایی که در این مسئله وارد شدن رفتن روی این مسئله که ببینن قول کدام یک موافق اصله و قول کدام یک مخالف اصل است. آن کسی که قولش موافق اصل است منکر است، اون کسی که بر خلاف اصل سخن میگوید مدعی است. بعد اینجا اختلاف شده که اصل با اب یا با ام. بعضی ها میگن اصالت البراءه با اب، براءت از پرداختن اجرت. بعضی ها میگن اصل با ام، اصالت و عدم وجود مانع از پرداختن اجرت. در اینجا بعضی آیون سوالی کردند و من دلم میخواد خودت توضیح بدهم هرچند گمان میکنم در بعضی از ابحاث سابقه هم ما یه وقتی این بحث داشتیم با اون بحث که درباره تشخیص مدعی از منکر به طور کلی دارم. در کتاب القضا متعرض این معنا شدن از جمله مرحوم صاحب جواهر در جلد 41 ببخشید در جلد 40 سراغ این مسئله رفته که آدرسشم من یادداشت کردم، جلد 40 صفحه 371 کتاب القضا. امام هم در کتاب القضا در همین تحریر الوسیله اول فصل دعاوی به سراغ این مسئله رفتن که معیار تشخیص مدعی از منکر چیه؟ این خیلی مهمه، به علت اینکه سرنوشت مسائل قضایی را همین مسئله تعیین میکنه. قاضی از کی بینه بخواهد؟ از کی یمین بخواهد؟ در اینجا 4 نظریه هست که مرحوم صاحب جواهر هم اشاره کرده فشرده، اونجا من یه شرحی در اینجا دارم عرض میکنم. اولین نظریه که عده‌ای پذیرفتن، ما هم پذیرفتیم، این از تشخیص مدعی منکر با عرف. عرف میگه کدام یک از این دو مدعیان، کدام منکر. چرا؟ برای اینکه حقیقت شرعیه که این لفظ نداره، حقیقت لغویه عرفیه داره. روایات میگه البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. نه یه روایت، روایات. خب الفاظی که در لسان آیات و روایات میان اگر حقیقت شرعیه‌ای نداشته باشد باید حمل بر حقیقت لغویه عرفیه بشود. مدعی و منکرم همینه. شرع یک وضع جدیدی برای این دو کلمه ندارد. نگاه میکنیم به کی میگه مدعیست، به کی میگه منکر. خب این رقم باشه کار آسان میشه. دوم همان است که در این مسئله بیشتر فقها روش تکیه کردن، من یوافق قوله الاصل فهو المنکر و من یخالف الاصل فهو المدعی. سوم، بله میگم حالا دوم سوم چهارم میخوام با هم بگم. بله نفهمیدم. دوم کسی که قولش موافق اصل منکره، کسی که مخالف اصل مدعیه. مثال، کسی میگه من از زید طلبکارم. طلبکار بودن موافق اصله یا مخالف اصله؟ مخالف اصله، از براعته. پس تویی که ادعای طلبکاری میکنی از زید، تو بر خلاف اصل براعت میگویی و تو مدعی هستی. اما زید میگه من بدهکار نیستم. قولش موافق اصل براعته و هو المنکر، و اون کسی که میگه طلبکار هستم و هو المدعی. حالا دونه دونم بگیم ابن داره. ما معتقدیم این رو میشود به همون اولی برگردون. چرا؟ به علت این که به عرفم بگی همین میگه. میگه اینی که خلاف اصل میگه، خلاف براعت میگه، و یه ادعا داره میکنه یه چیزی بر مردم. آقا مدعی این عرفم، تو میگی طلبکارم، آقا میگه مدعی هستی. تو میگی زید منو زده، باید قصاص کنم، مدعی هستی. تو میگی مقبون شدم، مدعی هستی. خب ثابت کن اینا رو. حالا عرف در آب مضاف و مطلق هم گاهی اختلاف پیدا میکنه. صورت شک یه حکم جداگانه ای داره. کدام موضوع عرفیست که مصادق مختلفون فیها نداشته باشه؟ اونا هم کنامش باید بیریم سراغ هست. حالا من موافقم. کمتر جایی ما میبینیم. نمیگم نیست. ولی کمتر مخالفتی بین اولی و دومی. سوم این است، من لو ترکه ترک آداه و المدعی. من لو ترکه ترکه آداه و المدعی. کسی که اگر ول کنه، کسی کار به کارش نداره. شما آمدی میگی من طلبکارم، اگر رها بکنی من دیگه کار به تو ندارم دیگه. تو میگی طلبکارم، خب ول کنی منم ول میکنم. لو ترکه یعنی ترک المخاصمه، ترک من حیث المخاصمه. اینم عرض میکنم، اگر رها کنی مخاصمه را، کسی کار به کارش نداره. این میشه مدعی. آیا این سومی هم بازگشت به اولی نمی کنه که معیار در مدعی و منکر عرفه؟ ظاهر این هم همونه دیگه. وقتی رها بکنی کسی کار به کارتو نداره، پس تو مدعی هستی. مدعی توی، اون یکی چیزی از تو نمیخواد. ولش کنی ول میکنه، تو ول نمیکنی. ول کن، کسی کار به تو نداره. خب عرفم به این میگه مدعی، به اون طرف مقابلش میگه منکر. بنابراین این معیار سوم رو هم بشکافیم، برمیگرده به معیار اول. معیار چهارم، کسی که ادعای خلاف ظاهر میکنه، یدعی امرن خفیان مخالفن للظاهر آداه و المدعی. تکرار میکنم، من یدعی امرن خفیان مخالفن للظاهر و هو المدعی. کسی که چنین چیزی نمیگه منکره. در همین مسئله بدهکاری، شما داری ادعا میکنی از من طلبکاری؟ ظاهر این است که هیچ کس به هیچ کس بدهی نداره. ظاهر حال این است، هیچ کس به هیچ کس بدهی نداره. شما یه امر خفی ادعا میکنی که خلاف این ظاهره. درست؟ بنابراین شما مدعی هست. آیا این چهارمی هم به اولی بر نمیگرده؟ چرا؟ این هم به اولی بر میگرده. چرا؟ برای اینکه هر کسی آمد یه چیزی بر خلاف ظاهر ادعا کرد، میگه یه چیزی خفیه هست بین من و بین زید و چیزی بر خلاف ظاهر، عرف بهش میگه تو مدعی هستی دیگه. تو یه خیلی مردمی گرفتی و مدعی هستی. ظاهر این است، کسی را با کسی کاری نباشد، هیچ کس به هیچ کس بده کاری نداره الا ما ثبت. خب شما داری یه چیز بر خلاف ظاهر ادعا میکنی، تو مدعی هست. من نمیگم این چهار تا هیچ کجا از هم جدایی ندارن. تکرار میکنم. نمیگم این چهار معیار در تشخیص مدعی و منکر هیچ کجا جدایی ندارن. ولی غالبا یکی و شاید نزاع لفظی باشه به یه معنا. ولا ان یکون النزاع نزاعا معنویا. مهم همون نکته ایست که اول کار عرض کردم. ما درباره مدعی و منکر تو روایات آیات چیزی نداریم. من هو المدعی، من هو المنکر نداریم. اونی که داریم البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، اینو داریم. اما من هو المدعی، من هو المنکر نداریم. باید چه کار کنیم؟ اصول فن فقه و اصول ایجاب میکنه که ظواهر الفاظ رو از عرف و لغت بگیریم، الا اینکه یه حقیقت شرعیه و عرف خاص و وضع خاصی ثابت بشه و در ما نحن نفی نیست، بنابراین میریم سراغ اون. درست؟ حالا بیام تو ما نحن نفی، فکر من میکنم در ما نحن نفی راحت بتونیم ما مدعی و منکر رو بشناسیم و به این طوری که میگن شما میگید بعضی موارد ممکنه افتراق داشته باشن، چه نزاع لفظیه؟ بنده که میگم نزاع لفظیه، میگم اونایی هم که گفتن نظرشون به غالب بوده، اونایی هم که اون معیارها رو ذکر کردن نظرشون به غالب بوده، نظرشون به عرف فرد نادر رو نظر اون معیاری که میگه غالبا با همون معیار اوله، هدف اونا معیار اول بوده، منتها آمدن معیار اول رو پیادش کردن در این عبارتی که غالبا منطبق است. خب بیاییم در ما نحن فی ببینیم کی مدعیه کی منکر عرفنه. به حسب طبیعت الحال لبن مجانی نیست. هست لبن به حسب طبیعت الحال مال مرعه است و مجانی نیست. زوج میخواهد بگه آقا این مجانیه. چرا؟ چون متبرعه است، مدعیه، وجود متبرعه، برای اینکه این لبن رو از قیمت بیاندازه. تکرار میکنم، ظاهر حال، طبیعت الحال، در واقع اصل، نه اصل براعت، اصل اینکه کل مالن لهو قیمه، و این اصل دیگه، هر مالی قیمتی داره، هر لبنی قیمتی داره. جناب اب ادعا میکنه میگه نه این لبن قیمت نداره. یک مانعی بر سر راهه که اون متبرع است. خب در یه چین حالتی هم عرف اب رو مدعی میدانه، هم بقیده ما خلاف اصله. اینجا جای اصل براعت نی، اصالت و ظهوره ظاهر حال که هر مالی قیمتی دارد. ادعای اجرت مادر علل اصوله، چون جنس میدهد در مقابلش باید پول بگیره دیگه. مثل این است که میگه آقا این مغازه‌دار، این مغازه‌دار اجازه بدید، این مغازه حوصله کنید، حوصله کنید، حوصله، حوصله کنید، تکرار نکن، تکرار نکنید اینا رو. این حرف یه حرف بازم میگه ایشون. این یه حرف عوامانه است که شما میزنید، الان من بهش میرسم. این حرف فقهی نیست، اینو من میرسم. کی از کی طلبکاری کرده برای شیر دادن و جز قبیه زشت خوم نیست، اینو میرسم و عرض میکنم. خلاصه صاحب مغازه ادعای قیمت میکنه برای این جنس، این مدعی نیست دیگه. شما که میگی من جانی به هم داده، شما این جنس داری میبری؟ میگم پولش کو؟ میگه مجانی به من داده. جنس مجانی نیست دیگه، این خلاف ظاهره. ارضا فرض کنی انجام گرفته. نه خیر، فرض ما این است که ارضا انجام گرفته. اینجا رو فرض کنی. ایشون میگه آه مجانی متبرعی داشتیم. ما میگیم نه، جنس بدون قیمت نیست، این خلاف ظاهر تو میگی، تو مدعی هستی، خلاف اصله. اصل در اینجا به معنی ظهوره. و حتی اون مالو ترک المخاصمت ترک هم اینجا صدق میکنه. عب نیاد مخاصمه کنه بگه من متبرعی دارم، کسی کار به کارش نداره، علل قاعده باید پول بده، علل قاعده باید پول بده. مدعی نیست، علل قاعده باید قرآن مجید رو بگید. حرفای عوامانه چیه؟ قرآن میگه و علل مولود له رزقنه و کسوتون و این فإن ارزعن لکم فإن ارزعن لکم فآتوهن اجورهن. قرآن اینو میگه، شما چرا حرفا عوامانه میزنی دیگه؟ خلاص اجازه بدید، ما قرآن داریم میگیم. نتیجه چی شد؟ حتی من در اینجا عرضم این است که اگر اب رها کنه، رهاش میکنن. زوجو میگه من چیز از تو نمیخوام جز اجرت لبنم. اجرت لبن های که این طبیعیه میخوام، این که مخاصمه ای نیست. اگر مغازه دار اجرت جنسه بخواد، این مخاصمه است. شما که میگه من جانیه، ول کن، ما کاری بهت نداریم، اجرت رو باید بپردازی علال قاعده بری دیگه. میگی نه، تو اجرت میخوای. اجرت طبیعی جنسه، طبیعی کاره. خب اما اینجا فهمیدیم که طرق شناخت مدعی از منکر چگونه است و تقریبا نزالفزیه و تمام معیارها در ما نحنفی منطبق میشه بر زوجه و زوجه منکره و زوج مدعی است. اونی که امام در این مسئله فرموده درست است و آنچه بعضی ها دعی حق رو دادن به عب واقعا درست نیست. از اف الازاد کلفی که دیروز گفتیم وان این است که محل محلیست که جای نقامه بینه است، یعنی صلاحیت داره. شما میگه متبرعی داری، آزم میگه باید برش تا بیارش، آقا نمیاد، من مأمور میفرستم، شاهد میفرستم، آقا مسافرت رفته، این متبرعه چند روز دیگه رفته عتبات عالیات، رفته عمره، خب مولد میدیم تا بیاد دیگه. متبرعه یه چیزی قایمش کرده باشن توی یه صندوقی دسترسی بهش نباشه. ای راست میگی برو بیا. بنابراین جاییست که هیچ عرفی نمیپذیرد کسی ادعا کنه یک متبرعی هست، نمیشه بریم خونش. هیچ کس اجازه ندارد. باید از بنده قاضی بپذیرد که چنین کسی هست. بنابراین ارضا مجانیه. میخندن ولی نه. حالا تمام الکلام در مسئله 13. ولی این نکته را هم عرض کنم، شکی نیست که در عرف ما زنان متبرعن به چند چیز. خدمات خانه رو معمولا متبرعن، چیزی نمیگیرن. در شیر دادن متبرعن، در حضانت متبرعن، همه اینا هست. از چند نگهداری میکنی بلا عوض، شیر میده بلا عوض، خدمات خانه میکنه بلا عوض. عرف ما این هست، ولی بس مسئله حقوقیه. از نظر حقوقی زوجه میتواند بگه آ من روز اولی که نشستم خانه تو بدان خدمات من مجانی نیست. حق داره این بگه یا نه؟ دوم این است که بگه من شیر که میخوام بدم من مجانی نمیدم. آیا حق داره یا شیر مال ابه؟ شیر مال امه یا مال ابه؟ میگه من از روز اول به تو گفتم لبن مجانی نیست، حضانت میکنم، بچه رو نگهداری میکنم، ولی من در مقابل این خدماتم تو رفتی یه طرف ایستاده پول در میاری، منم اینجا نشستم بچه رو نگهداری میکنم، منم در مقابل این. این از که اخیراً تو عقدنامه ها نوشته شده است که زن میتواند در مقابل این خدماتی که میکنند ادعایی داشته باشه، که ما میگیم این عقدنامه ها شامل گذشته نمیشه، چون گذشته به این نیت نبوده. از حالا به این نیت میخوان بکنن یه مسئله دیگری هست. و اما مسئله چهاردهم، نه از در خدمات زنان حق دارن بگن ما مطالب، مطالب اینه، بله اینه. الان خدمات زنان رو اگر برن ادعا کنند و بگن ما در مقابل خدمات گذشتن پول میخواییم، این خلاف عرف ماست. عرف ما ظاهرش این است که مجانیه، این داره خلاف میگه. بله جزء بدن زنه. و اما مسئله چهاردهم، سؤال دیگری بود، بعدن من در خدمت شما هستم. مسئله چهاردهم، یستحب بود. عبارت امام قدس سره در تحریر الوسیله می خوانم، یستحب بود ان یکون رضاء الصبی به لبن امه، مستحب است شیر مادر به فرزند داده شود. در ضرب المثل شده این روزها، هیچ چیز جانشین شیر مادر نمی شود. فانه ابرک، ابرک داره. این ابرک در واقع همون چیزی است که از روایت گرفته شده، برکتش بیشتر است از غیرش. الا یه استثنا میکنم. این استثنا در واقع جواب یه سؤال مقدریه. اگر شیر مادر بهتر از همه چیزه، پس چرا معصومین فرزندانشون رو گاهی به دایه ها می سپردن؟ چرا در مورد پیغمبر اکرم او رو به حلیمه سعدیه دادن؟ خب این سؤال میشه. این کانه ها با ابرک و احسن، چرا برخلاف این درباره پیشوایان بزرگ ما انجام شده؟ مادر حضرت 6 سالگی فوت کرد، پدرش قبلا فوت کرد، آمینه در حالی فوت کرد که پیغمبر 6 ساله بود. اجازه در اینجا برای دفع این سوال و جواب دادن به این سوال، امام یه جمله‌ای داره، دیگرانم دارن. می‌فرماید الا اذا تزت بعض الجهات، الا اذا اقتضت اقتضا کند بعضی جهات اولویت غیرها، اولویت دیگری را برمون ثابت کن، یعنی عناوین ثانویت. خب این اولویت از کجا پیدا میشه؟ یه وقت نقصی در مادره، یه وقت فضیلتی در دایه. من حیث و شرافتها و طیب لبنها، دایه شرافت داره، طیب لبن داره نسبت به حلیمه سعدیه یا غیر حلیمه سعدیه، معمول عرب بوده گویا که بچه هاشون رو می دادن به دست این اشاعر که افراد شجاعی بودند و در بیابونها با انواع مشکلات دست پنجه نرم می کردن، شیر زن شجاع رو بخوره شجاع بشه. بله، در اون اشاعر و در اون مناطق دوردست آلودگی های اخلاقی هم کمتر است. خب می فرستادن اونجا من حیث و شرافت ها و طیب لبن ها و خباست الام. گاهی هم علت دومیه، مادر یه مادریست که ممکن است مشکلات اخلاقی و غیر اخلاقی و آلودگی های جسمانی داشته باشه. خب ما برای خاطر این که این بچه در یوم شیر پاکتری بخورد، اینو به یه دایه مؤمنه صالحه و با فضیلت میدهیم. این در واقع عناوین ثانویه است. خب درباره پیغمبر امامان اون فضیلت صدق میکنه. چرا؟ به علت اینکه در اون بیابان زنان شجاعی بودند و برند و شیر اونها رو بخورند و شجاع بشن. مسئله خباثت الام در باره بعضی دیگه، ای بسا شجاعتر بودن. خب و اما اجازه بدید راجع به این که لبن ام، دقت کنید در زمان لبن ام از همه لبنها اوفقه، جماعتی تصریح بهش کردن که من یه اشاره به کلام مرحوم صاحب حدائق میکنم در اینجا، از کسانی که قبل از اشاره به کلام حدائق، از کسانی که در کلماتشون اینو دیدیم، مرحوم معقه در شرایع میگه لبن مادر بهتره، فاضل اصفهانی در کشف اللسانه، دیگر احتیاج به نوشتن سند مدرک نبود، صاحب مداره که در نهایت المرامه و دیگرانم. خب یه امر مستحبیه دیگه، خیلی معطلش نشیم. در اینجا بله دلیل روایی هم داریم، سه تا روایت داریم که یکی از امیر مؤمنان علی علیه السلامه، سندش نسبتاً بهتر است، و دو تا هم از امام علی ابن موسی رضا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. هر سه روایت کوتاه، من میخونم با اجازه شما. روایت اولا حدیث دوی باب 68 از احکام اولاد، دوی 68 سند روایت مرحوم کلینی است که از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی. اینا رجال سند خوبن تا میرسه عن طلحت ابن زید. صاحب جواهر میگه عن طلحت ابن یزید. ما کسی به نام طلحت ابن یزید تو رجال نداریم، عبارت جواهر اشتباهه، صحیح عن طلحت ابن زید. حضرت ابن عیسی چطور آدمی هست؟ غالباً به عنوان یه رجل مجهول الحال از او یاد کردن. جز مرحوم شیخ طوسی که در فهرست میگه لهو کتاب معتمد، لهو کتاب معتمد. اگر بخوام به شهادت شیخ طوسی تکیه کنیم، این روایت روایت قابل قبولی خواهد شد. بقیه رجال سند خوبند و طلحت ابن زید از گرچه بسیاری به عنوان مشهور از او یاد کردن، ولی شیخ طوسی در الفهرست قائل است به ان له کتاب معتمد. ولی همه قبول دارن که اهل سنت انه عامی المذهب، عامی المذهب همه قبول دارن. ولی خب شیخ طوسی ظاهرش این است که اعتماد کرده بر کتاب او. به هر حال چون روایت روایت مربوط مستعباته زیاد مشکلی هم نیست. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ما من لبن روز ابه سبی اعظم و برکتن علیه من لبن امه، هیچ لبنی با برکت تر از لبن مادرش نیست. اون دوتا حدیث در مستدرکه، آدرسش میدم. حدیث هم یه جمله بیشتر نیست. مرحوم محدث نوری در مستدرک جلد 15 حدیث 578، حدیث 148 مضمونم این است که پیغمبر اکرم فرمود از همین ابواب اولاد، مضمونم این است که پیغمبر اکرم فرمود، هر دوی مضمون داره، لیس للسبی خیر من لبن امه، لیس للسبی خیر من لبن امه. با دو نکته کوتاه من این بحث رو تمام میکنم، فردا میریم سراغ بحث لبا که خیلی آیون سوال میکنن که آیا واجب است اون شیر آغاز را که لبا نامشه بده یا نه. ببینیم کلمات علما و ادله شرعیه چه میگوید. و اما اون دو نکته، یکی این است که مع الاسف در عصر و زمان ما مسئله شیر دادن بچه داره بی اهمیت میشه. روی خیالات واهیه و افکار باطله عده زیادی همونطور که راضی به زایمانهای طبیعی نیستن سراغ سزارین میرن، بچه ها رو هم شیر نمیدن. در حالی که شیر ندادن بچه مشکلات زیادی داره و وضع حمل غیر عادی از طریق سزارین هم برای سبی مضره، هم برای مادر، برای هر دو. منتها عده‌ای چشم و گوش بسته دنبال غربی ها میفتن و آمار عجیب اخیرا دادن، آدم وحشت میکنه که اکثریت حدود 70% میرن سراغ سزارین. خدا کنه این آمار دروغ باشه، ولی خیلی وحشتناکه سراغ این معنا رفتن. و اونهایی هم که از طریق وضع حمل غیر طبیعی وضع حمل میکنن دو تا فرزند بیشتر نمیتونن بیارن، چون دو جای شکم مادر میشود چکاف، دیگه جای سومی نداره. و اگر بخواد بعد وضع حمل بکنه جای شکافتن نداره، بقیه ها پاره میشه، مال سابق درد سرهای چیزی داره، اینم یه عیبه. خب شاید این دو بچه خدایی نکرده پیش آمدی شد از دنیا رفتن، خب پدر مادر دیگه چیکار میکنن؟ این یه نکته. نکته دوم این که روایات میگه خیر اللبن لبن امه، این قابل استدلال عقلی هم هست، برای اینکه این بچه جزی از وجود این مادره، این لبن هم جزی از وجود این مادره، این جز وجود مادر خودش رو آشناس میشناسه و با او هماهنگه. الان قلب یه نفر میخوان تو سینه دیگری بزنن، کلیه رو به سینه دیگری بزنن، دفع میکنه، کلیه رو نمیپذیره. ناچاران چیکار کنن؟ نیروی دفاعی بدن از کار بیاندازن تا این کلیه یواش یواش پذیرفته شه. ولو بدن انسانه، اما انسان دیگر میگه این بیگانه است، من بیگانه نمیپذیرم. ناچاریم نیروی دفاعی از کار بندازیم، که خود نیروی دفاعی از کار انداختن خطرناکه، ممکن منشأ بیماری های متعدد بشه. لذا اینو توی اتاق ضد عفونی باید نگهش بدارن تا این پیوند بگیره. خب وقتی انسان نسبت به انسان اینطوره، انسان بدن خودشو میشناسه، بنابراین شیر مادر هم مناسب ترین چیز برای فرزند است. و صلی الله علی سیدنا محمد مالک.